قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 123 از گزیده غزلیات شمس. اینکان مرغان که ایشان بیزه ها زرین کنند، کره تند فلک را هر سحرگه زین کنند، چون بتازند آسمان هفتمین میدان شود، چون بخسبند آفتاب و ماه را بالین کنند، ماهیانی کندرون جان هر یک یونسی است، گلبنانی که فلک را خوب و خوب آیین کنند، دوزخا شامان جنت بخش روز رستخیز حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند، از لطافت کوها را در هوا رقصان کنند، و از حلاوت بحرها را چون شکر شیرین کنند، جسمها را جان کنند و جان جاویدان کنند، سنگها را کان لعل و کفرها را دین کنند، از همه پیداترند و از همه پنهانترند، گر عیان خواهی به پیش چشم تو تعیین کنند، گر عیان خواهی ز خاک پای ایشان سرمه ساز، زان که ایشان کور مادرزاد را رهبین کنند، گر تو خاری همچو خار اندر طلب سرتیز باش، تا همه خار تو را همچون گل و نسرین کنند، گر مجال گفت بودی گفتنی ها گفتمی، تا که ارواح و ملایک زاسمان تحسین کنند. ما هم تحسین میکنیم، حالا گرچه نه از ارواحیم نه از ملائک، ولی مولانا رو به سبب این همه لطف و زیبایی در سخن و در صورت و معنا تحسین میکنیم. داستان وزیر مکار رو و حکایت اون پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت رو میخوندیم و گفتیم مولانا یک ابیاتی میاره در مناجات، در بیان ناچیزی انسان و انتساب همه قدرت‌ها به خداوند، و بعد احتمال میده که کسی از این سخنها شبهه جبر براش پیدا بشه و بحث رو میکشونه به جبر و اختیار. ما برای اینکه مسیر بحث معلوم بشه چند بیتی از ابیات قبلی رو میخوانیم. این ابیات معروف: ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم بدم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر. بر بگیری کیت جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. ما نبودیم و تقاضا من نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نی تا دست جنباند به دفع، نطق نی تا دم زند از ذر و نفع. تا اینجا خونده بودیم. بعد از این مولانا میگوید که توز قرآن باز خوان تفسیر بیت. گفت ایزد ما رمیت از رمیت. حالا این چی میخواد بگه؟ اولا این ما رمیت از رمیت بخشی از آیه 17 سوره مبارکه انفاله و مربوط به جنگ بدره که در جنگ بدر سپاهیان کفر عددشون چند برابر مسلمونا بود. مسلمونا 313 نفر بودن، اما اونها در حدود 1000 نفر بودن. مسلمونا ساز و برگ نداشتن، سلاح نداشتن، اونها مجهز بودن. بعد پیامبر یک مشت ریگی برداشت و این رو به سمت این لشکر دشمن پاشید، پرتاب کرد این ریگ ها رو. مفسران نوشتن که این ریگ ها خورد به سر و صورت این سپاه و منهزم کرد اونها رو. خداوند در قرآن می‌فرماید که شماها نکشتید اینا رو، و اون موقعی هم که این سنگا رو پرتاب کردی ما رمیت از رمیت، این تو نبودی که سنگ پرتاب کردی، ولکن الله رما، خدا بود که این سنگ ها رو پرتاب کرد. این آیه بارها و بارها مورد بحث و تفسیر قرار گرفته در مثنوی، که حالا اول بار همینجاست، تکرار میشه. و مولانا از این آیه خیلی استفاده ها میکنه. خداوند میفرماید که این تو نبودی که تیر انداختی، تو تیر انداختی ولی تو ننداختی، ما انداختیم. بعد ادامه میده مولانا که گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. ما در واقع گویی که کاری نیستیم، خداست که تیر اندازی میکنه، ما مثل کمان هستیم، تیرانداز خداست. اینجا بنده اشاره کنم به این مسئله جبر و اختیار که یکی از مسائلی است که مولانا به اون توجه کرده. موضوع جبر و اختیار از مسائل فلسفی است که هم فیلسوفان و متخصصان با اون سر و کار دارن، هم عامه مردم. بعضی از مسائل فلسفی هست که اختصاص به متخصصان داره، عامه مردم با اونا سر و کار ندارن. ولی بعضی از مسائل هست که هم عامه بهش توجه دارن هم خواص. خب شما دیدید عامه مردم خیلی وقتا میگن که این تقدیر قضا و قدر، دست ما نیست، هرچی هست دست خداست، بشر چه اختیاری داره، آدمیزاد چه اختیاری داره، یعنی عقیده رایجیه. خیلی وقتا این عبارت ها از زبان عامه شنیده میشه. از اون طرف هم اهل فن، متکلمین، فلاسفه با مسائل پیچیده‌ای در باب جبر و اختیار روبرو هستن که حالا مولانا بعضیش رو اینجا توضیح میده. این مسئله جبر و اختیار از اون مسائلی نیستش که اگر یک کسی فکر بکنه مثلا از اعتقاد دینی دست بکشه و بره مادی مسلک بشه، مادی مذهب بشه و معتقد به خدا و عالم مجردات و اینا نشه، مسئله حل میشه. اتفاقا از اون مسائلی است که شاید بدتر بشه که بهتر نشه اگر کسی منکر عالم بالا و عالم معنا و عالم مجردات نشه. اینطور نیست که خلاص بشه از این قضیه. خوب توجه بکنید که متدینین از یه جهت مسئله دار میشن و غیر موحدین، اونایی که به خدا معتقد نیستن، از یه جهت دیگه مسئله دار میشن. اینو حالا بنده برای شما عرض میکنم. کسانی که موحدن و معتقد به خدا هستن، مشکلشون از اینجا پیدا میشه که میگن خب هرچی هست خداست. درست هم میگن، اصلا معنی خدا اینه، شأن خدا اینه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در وجود، در عالم هستی غیر خدا دیگه مؤثری نیست. خب اگر یک موجود دیگری غیر خدا مؤثر بود، معناش اینه که او از قلمرو به قدرت خدا بیرونه دیگه، این که مغایرت داره با توحید. و بعدم این که هر حرکتی، هر نیروی در جهان هست، این بازگشتش به خداست. این عبارت معروف آیه قرآن نیست ولی حدیث ظاهرن دیگه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این که ذکریه که خیلی گفتنش توصیه شده و در کتابهای ادعیه ما توصیه شده که این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو اگر کسی بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 بار بخواند، خداوند 70 بلا رو از او دور میکنه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، با بسم الله الرحمن الرحیم. خب معنای این ذکر چیه؟ اینه که هیچ حولی، هیچ قوه‌ای، هیچ حرکتی، هیچ گردشی، هیچ چرخشی، هیچ نیرویی در این جهان نیست مگر اینکه این تعلق به خدا داره. خب حالا ملاحظه بکنید مولانا همین حرفا رو میزنه، میگه ما پیش خداوند چی هستیم؟ مثل نقشی که نقاش داره ترسیم میکنه، مثل اون نقش هایی که سوزن کارگاه دوزندگی روی پارچه میندازه. این نقش که هیچ وقت اختیاری نداره که بگه منو اینجوری بکش، دست نگردار، چرا این کارو میکنی؟ میگه ما اینجوری هستیم. و بعدم میرسه به همین آیه که میگه خدا هم گفته که تو سنگ انداختی ولی تو ننداختی، خدا بود که مینداخت. حالا این گرفتاری متدینینه، گرفتاری معتقدان به خداست. یعنی وقتی رابطه انسان و خدا رو میخوان تنظیم بکنن، هر چی که از انسان هست میگیرن میدن به خدا که عظمت خدا رو برده باشن بالا. یعنی در مقام تعظیم خداوند چیزی دیگه برای انسان باقی نمیمونه، حتی اختیارم از انسان گویی که سلب میشه. و این ماجرا در همه ادیان بوده، در اسلام هم از همون صدر اسلام این بحث ها بوده. در آیات قرآن هم بعضی آیات هست که ظاهرش حکایت از این میکنه که انسان از خودش اختیاری نداره، بعضی آیات هست که ظاهرش حکایت از این میکنه که نه، انسان اختیار داره. این آیات مختلف و این افکار که بالاخره اگه انسان اختیار داره پس قدرت خدا چی میشه، اگر همه قدرت ها دست خداست پس چرا انسان رو مختار میدونیم، اینا از صدر اسلام بوده. و بالاخره کسانی مثل اشاعره یه نظر پیدا کردن، معتزله یک نظر، و معروف اینه که اشاعره گرایششون به کمرنگ کردن اختیاره. اشاعره یک جریان کلامی هستن، رنگ عقایدشون کمرنگ کردن اختیاره. در مقابل اونا معتزله اینها انسان رو مختار میدونن. شیعه در این میان در وسط ایستاده و عقیده شیعه همان سخنی است که منسوب یا حدیثی است از امام صادق علیه السلام که لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. نه جبر نه تفویض، تفویض به معنای واگذاریه. منتها این که عرض کردم اگر کسی موحد نباشه و اعتقاد به خدای قادر قاهر قهار جبار نداشته باشه و همه قدرت ها رو هم از آن خدا ندونه، حالا شما فکر میکنید که این دیگه مشکل جبر و اختیار نداره؟ اینطور هم نیست. یعنی اگر کسی، خصوصا در این دوران جدید، در این دوران جدید کسی موحد نباشه، این نمیتونه به این آسونیا قائل به آزادی اراده و اختیار بشه. چرا؟ برای اینکه اگر خدا رو منکر بشه، طبیعت رو که نمیتونه منکر بشه. طبیعت یکسره میدان علت و معلوله، رابطه علت و معلول. هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه این علتی داشته و بعد از وجود علت این معلول ضرورتاً پیدا شده. یعنی این زنجیره علت و معلول در طبیعت زنجیره نیست که یه حلقه هایش سست شده باشه، گسیخته شده باشه، ما بریم اونجا بگیم اینجا جای اختیاره. دوستان میدانند که مخصوصا در دوران جدید که تفسیر نیوتنی از عالم، از طبیعت بر اذهان حاکم شد، طبیعت شناسان، فیزیکدانان و فیلسوفان در اروپا قائل به دترمینیسم شدن در طبیعت. دترمینیسم یعنی هر چیزی معینه، هر چیزی مشخصه و وجوب داره، و دترمینیسم یعنی ضرورت ترتب معلول بر علت. یعنی وقتی علت پیدا میشه، معلول حتما باید مترتب بر اون پدید بیاد. حالا این رو در فارسی موجبیت گفتن، نمیدونم چیزای دیگه گفتن. بله، جزمیت رو برای دوگماتیسم بیشتر میگن، در تسلب در فکر رو میگن جزمیت، اما دترمینیسم رو موجبیگری، موجبیت و ضرورت ترتب معلول بر علت. طبیعت میدان دترمینیسمه، و درست به علت همین دترمینیسم حاکم بر طبیعت که شما میتونید قوانین طبیعت رو در ریاضیات بیان بکنید. یعنی ریاضیات زبان طبیعته. در دوران جدید دانشمند که سراغ طبیعت میره با زبان ریاضی با طبیعت صحبت میکنه و با زبان ریاضی پیام طبیعت رو درک میکنه. ریاضیات هم که با کسی شوخی نداره که، دیگه 2 ضرب در 2 مساوی 4 دیگه. حالا اینطور نیستش که یه جایی یه خورده مونده باشه به 4، یه جایی مثلا یه ربع به 4، 4 و ربع، اینطور ها که دیگه نیست، مال ساعته. ریاضیات قطعیت داره، طبیعت زبانش زبان ریاضیه. در طبیعت همه چیز دترمینه است، یعنی همه چیز از پیش علتش مشخصه و وقتی اون علت پیدا بشه حتما باید پیدا بشه. حالا این وسط اون کسی که موحد نباشه، معتقد به خدا نباشه، باید بگه منم جزء طبیعتم دیگه. آیا ما در طبیعت اختیاری میبینیم؟ کجای طبیعت ما اختیار میبینیم؟ سنگی که از آسمون میفته اختیاری داره؟ قطره بارانی که تحت تأثیر جاذبه زمین پایین میفته اختیاری داره؟ هر پدیده شما در طبیعت میبینید، میبینید اختیاری نداره، محکوم به قواعد و روابط و ضوابط علت و معلوله. خب این کسی که دست از اعتقاد به خدا برداشته باید قاعدتا خودش رو هم جزوی از طبیعت بدونه. این عالم مادی محکوم به روابط جبریه. دترمینیسم رو بعضی ها جبر طبیعی هم مثلا ممکنه بگن. خب انسان هم یه قطعه از طبیعته. اگه بگید انسان یه تافته جدا بافته ایه، خب اون شما به خدا معتقد نشدی، وقت اومدی این اعتقادی که در باب خدا نفی کردی در باب انسان دو مرتبه بهش رجوع کردی. غرضم این است که بی اعتقادی به خدا به هیچ وجه مسئله جبر و اختیار رو حل نمی کنه، بلکه اگر این موضوع راه حلی داشته باشه که داره، این راه حل با اعتقاد به خدا قابل فهم تره تا با بی اعتقادی به خدا. برای اینکه بالاخره کسی که به خدا معتقده به یک ساحتی از هستی معتقده که اون ساحت فراتر از طبیعته، و این تسلط جبر مادی در اون عالم نیست. ولی باز به معنای این نیست که اونجا هم علت و معلولی در کار نیست. یعنی ما برای حل مسئله اختیار نمیتونیم از قاعده علت و معلول فرار کنیم. چون اصلا کسی که معتقد من مختارم، آزادی اراده دارم، منظورش اینه که این کاری که من کردم خودم علتشم. منظورش این نیست که علت نداره. دقت کنین، یعنی مسئله اختیار با نفی قاعده علت و معلول حل نمیشه، ولی اختیار معناش این است که انسان خودش علت افعال خودشه و در این علت شدن دیگه محکوم به علل و عوامل طبیعی نیست. شما این بازیایی که بچه‌ها میکنن بهش میگن دومینو، دیدید که یه چیزایی رو کنار هم میذارن، مثلا قطعه های لگو رو کنار هم میذارن، ممکنه 2000 تا از این قطعه ها رو به صورت یک نوارهای تو در توی بچینن، بعد اون اولیشو یه تکون میدن، اولی به دومی میخوره، دومی به سومی میخوره، همینطور نگاه میکنید پشت سر هم هر قطعه ای معلول حرکت قطعه قبلی میشه، علت میشه برای حرکت قطعه بعدی و این همطور ادامه پیدا میکنه. کار طبیعت اینه. شما در میون این قطعه ها، حالا 2000 تا 20000 تا، اتفاقا بازی میکنن. یکی از بازیایی که میکنن این است که ببینن چند تا قطعه میتونن اضافه بکنن که این پدیده رو یه جا تماشا بکنن. هر کی بیشتر بتونه طراحی بکنه موفق تره. توی این چند هزار قطعه ای که هر کدوم به نوبه خودشون علتند و معلولن، یک قطعه پیدا نمی کنی که اون از خودش اختیاری داشته باشه. یعنی بدون این که ضرورت از علت قبلی بهش سرایت کرده باشه، خودش تصمیم بگیره بتونه بکنه یا نکنه. یعنی هیچ سر دوراهی هیچ قطعه ای واقع نمیشه. همه یه راه دارن. این طبیعت. اما اگر ما به یک عالمی ورای عالم مادی، به یک ساحتی از هستی برتر از ساحت هستی معتقد باشیم، در اون صورت ممکنه یه راه حلی برای اختیار پیدا بشه که قابل جمع باشه با قدرت خداوند، که حالا اینا رو توضیح میدم. این مسئله در دوران جدید اونقدر مهم بوده که فیلسوفان بزرگ وقت خودشون رو صرف این مسئله کردن. بعد از اینکه نیوتن در اروپا این جهانبینی خودش رو عرضه کرد و دانشمندان با ذوق و شوق اون رو دنبال کردن و فضای فکری و علمی در اروپا همون فضایی شد که نیوتن شروع کرده بود، یه فرهنگی پدید اومد در اروپا، یه عده‌ای از فلاسفه و اینا هم سعی کردن انسان رو با همون جهانبینی مادی و طبیعت شناسی مرسوم تفسیر بکنن. خب اون وقت اگر این طور بشه، یعنی اگر ما انسان رو هم کاملا یه قطعه ای از طبیعت بدونیم، هر آدم رو، در اون صورت دیگه انسان چه معنی داره؟ انسانیت چه معنی داره؟ اخلاق چه معنایی داره؟ ارزش و ضد ارزش یا فضیلت و رذیلت چه معنایی داره؟ مگه ما در عالم طبیعت هیچ ارزش قائلیم؟ یه سنگی اگر از مثلا بالا بیفته به سر یکی بخوره، اون سنگ رو مگه ما ملامت میکنیم، محکوم میکنیم؟ این کار بچه هاست که اینجور موقع لگد به در اتاق میزنن که چرا به سرشون خورده، نمیدونم در دیوار رو میزنن. آدم عاقل که این کارا رو نمیکنه. هیچ کسی در طبیعت اصلا صحبت ارزش و اخلاق و ملامت و مجازات و پاداش معنی نداره در طبیعت. اما انسان که اینطور نیست. اصلا شأن انسان ارزشی عمل کردنه، اخلاقی عمل کردنه. پاداش و ملامت درباره انسان معنا داره، مجازات درباره انسان معنا داره، تربیت درباره انسان معنا داره. انسانی که تربیت میشه. و علم حقوق به این دلیل علم شده و معتبر شده که معتقدن این آدم اختیار داشته. شما اگه انسان رو جزء طبیعت بگیری و مثل همون قطعه های لگوی بازی دومینو فاقد اختیار بگیری، خب چرا یه آدمی یه کار خلافی میکنه میبرنش دادگاه، بهش فرصت دفاع میدن، توضیح ازش میخوان؟ چرا این کار با طبیعت نمیکنن؟ برای اینکه معتقدن انسان قطعی از طبیعت نیست. ولی حالا چجوری باید اینو حل کرد؟ این از اون مسائل دشوار و پیچیده دوران جدیده. و یک فیلسوف بزرگ و مهمی مثل ایمانوئل کانت آلمانی در واقع در فلسفه خودش سعی کرده که هم طبیعت رو اثبات بکنه، هم آزادی رو برای انسان اثبات بکنه. یعنی کانت کاملا متوجه شده که این تسری و تعمیم بینش نیوتنی و بینش مادی و دترمینیسم طبیعی به انسان جایی برای اختیار باقی نمیگذاره و در نتیجه جایی برای انسان دیگه باقی نمیمونه. یعنی خود انسان دیگه هیچ میشه، خود معنی نداره دیگه. کانت یک کتاب نوشته تحت عنوان نقد عقل محض، چند صد صفحه. بعد یک کتاب دوم نوشته نقد عقل عملی، و در کتاب اول سعی کرده طبیعت رو تفسیر کنه و توضیح بده، در کتاب دوم سعی کرده اخلاق رو پادار کنه و توجیه کنه و توضیح بده. که حالا چقدر موفق شده چقدر موفق نشده، این داستانش طولانیه. اینقدر عرض بکنم، هر کسی در هر فصلی همین حالا به غرفه های کتاب فروشی مراجعه بکنه در اروپا، و یا این دفترک هایی که فهرست کتاب های منتشر شده توسط ناشران فلسفی رو فلسفی به دستش برسه، اونا رو ورق بزنه، کمتر فصلی هست که شما چندین کتاب در همین مسئله آزادی اراده و اختیار و اینجور چیزا نبینید. اینقدر این داستان زنده و امروزی و موجوده. خب حالا این یک بحثی، من یک اشاره بکنم به این که استاد شهید مطهری هم در این کتاب انسان و سرنوشت به این مسئله توجه کرده. یک کتاب نسبتاً مختصری است، ولی حرف همینه که ایشان در مقدمه اون کتاب این مسئله قضا و قدر رو از حیث اجتماعی و تاریخی توضیح داده، بعد خواسته در خود انسان و سرنوشت ثابت بکنه که این عقیده که به مسلمان‌ها نسبت میدن که مسلمان نباید حرکت بکنه، نباید اراده بکنه، هرچی از دست خداست، قضا و قدر از پیش معینه و ما کاری نیستیم، این عقیده غلطه، این عقیده اسلامی نیست، قرآنی نیست، فلسفه اسلامی چیز دیگری میگه. این مطلب رو ایشون در چندین جا از جمله در همین کتاب انسان و سرنوشت بحث کرده که نمیخوام برم سراغ اون. بعد مولانا هم همین آیه رو میخونه که تو نبودی که تیر میانداختی، تو نبودی که سنگ پرتاب میکردی، خدا بود. منتها در همین آیه شما اگر دقت بکنید خدا نمیگه تو ننداختی، میگه تو انداختی. و ما رمیت از رمیت، اون موقعی که انداختی تو ننداختی، ولکن الله رما. یعنی هم اثبات میکنه، هم قبول داره که پیغمبر انداخته، هم میگوید که خدا انداخته. مولانا میگوید که گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. بعد نگران میشه که نبادا یه کسی از این حرفایی که مولانا تا حالا زده فکر کنه که پس ما مجبوریم، انسان مجبوره، انسان هیچ مسئول نیست، هیچ قدرتی نداره، هیچ اختیاری نداره. میگه این نه جبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. اینجا مولانا میاد دو تا مفهوم رو از هم جدا میکنه، یکی جبر رو، یکی جباری رو. جبر همینه که انسان بگه ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، هر کاری که ما میکنیم خدا داره میکنه. چرا؟ چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و خیلی آیات دیگه، خیلی معانی دیگه. پس ما مجبوریم. مولانا میگه کسی از این حرفای من جبر نفهمه، من دارم جباری خدا رو میگم. اینجا جبار که در قرآن آمده به معنای قهاره، به معنای این است که خداوند بر طبیعت احاطه داره، این است که در طبیعت، در هستی دیگه منشأ قدرتی غیر از خدا و در کنار خدا وجود نداره. یعنی انسان موحد باید به هر چیز که نگاه میکنه قدرت خدا رو ببینه و هر قدرتی میبینه اون رو از خدا بدونه. این معنی جباریه. مولانا میگه این اعتقاد به معنای این نیست که ما مجبوریم، این نه جبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. این که ما خدا رو جبار میدونیم، این که ما میگیم ما مثل نمیدونم نقش سوزن هستیم که اختیاری نداریم، مثل نقشی هستیم که در برابر نقاش کاری نیست، فلان، اینایی که من میگم، اینا برای این که ما اون ناچیزی و در واقع بندگی خودمون رو در مقابل خدا درک بکنیم، یعنی این حال برای ما پیدا بشه. ذکر جباری برای زاری است. ولی ما نمیخوایم بگیم که ما هیچ کاریم، ما مجبوریم. اون وقت توضیح میده، میگه ما اختیار داریم، اینطور نیستش که انسان مجبور باشه. میگه زاری ما شد دلیل اضطرار. اون جاهایی که زاری میکنیم به پیشگاه خداوند، اونجا جاییه که در واقع به جباری خدا، به قدرتمندی مطلق خدا توجه میکنیم و از خدا طلب کمک میکنیم. زاری ما شد دلیل اضطرار. تضرع ما به درگاه خداوند. زاری یعنی تضرع. تضرع یعنی زاری. وقتی میریم در خونه خدا رو میزنیم، این معناش اینه که ما خدا رو قادر میدونیم، قاهر میدونیم، جبار میدونیم. تو هر کاری بخوای بکنی میتونی، همه کار میتونی بکنی، همه چیز به دست توه. پس زاری ما شد دلیل اضطرار. اما یه چیز دیگه هم در ما هست، خجلت ما شد دلیل اختیار. اون جایی که ما از کاری که کردیم خجالت میکشیم، حتی یک گناهی کردیم، در خونه خدا رو میزنیم، زاری میکنیم، احساس خجالت میکنیم، این خجالت دلیل برای اینه که ما قبول داریم ما اختیار داریم، ما بودیم این کارو کردیم. اگر یک کسی دست یک کسی رو بگیره و خارج از اراده او بزنه تو گوش یک کس دیگری، هیچ وقت این آدم خجالت میکشه؟ اگه یک کسی دستش رو کس دیگه بگیره به صورت کس دیگه بکوبه، این آدم هیچ لازم از عذرخواهی بکنه، از او معذرت خواهی بکنه، احساس خجلت و شرم و آزرم بکنه؟ نه، برای اینکه این کارو نکرده، او نبوده که. اما چرا ما وقتی یه سیلی ناحقی به گوش کسی میزنیم احساس خجلت میکنیم؟ برای اینکه قبول داریم ما آزاد بودیم در این کار، ما اختیار داشتیم. خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ اگه ما اختیار نداشتیم چرا خجالت کشیدیم؟ چرا آه افسوس خوردیم؟ دریغ گفتیم؟ چرا در واقع احساس گناه کردیم؟ دریغ و خجلت و آزرم و شرم. ببینید این چهار تا کلمه رو مولانا در این بیت میاره. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ بعد میره سراغ تربیت، میگه که زجر استادان و شاگردان چراست؟ در تربیت استادا شاگردا رو تنبیه میکنن، از یک کاری باز میدارن. زجر یعنی نهی و تنبیه، زاجر یعنی بازدارنده. در تربیت معلم ها همین کارو میکنن، توصیه میکنن به شاگردای خودشون که این کارو نکن، اون کارو بکن. میگه زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ میگه چرا ما از یه فکر میریم سراغ یه فکر دیگه، سبک سنگین میکنیم مسائل رو، میسنجیم، مثلا میگیم این بهتره یا اون بهتره، یه تدبیری میکنیم، بعدن منصرف میشیم، خاطرمون رو از اون تدبیری که کرده بودیم میگردونیم، میریم سراغ چیز دیگه. چرا اینطوره؟ اگه جبر باشه که دلیلی نداره که ما سر دوراهی واقع شده باشیم. خود مولانا در جای دیگه میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل یا خود دلیل اختیار است. ای سنم، این کنم یا آن کنم نتیجه گرداندن خاطر از یه تدبیر و معطوف کردن خاطر یعنی ضمیر و فکر به یه تدبیر دیگه است. زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ بعد میگوید که ممکنه که یه کسی بگه که بله، آدما احساس خجلت میکنن، احساس شرم و آزر میکنن، دریغ میگن، ولی حقیقت اینه که نمیدونن که مجبورن. چون از مجبور بودن خودشون غافلن، خودشون رو آزاد میپندارن. اتفاقا در بین فلاسفه اروپایی کسانی هستند که چنین عقیده‌ای دارند. از صحبت‌های اسپینوزا برمیاد که او هم شبیه به این حرف رو میزنه که اگر ما میدونستیم علت و معلول هایی که مقدم بر فعل ما بود، دیگه قائل به اختیار نمیشدیم. ما چون جاهلیم به سلسله عللی که این فعل ما رو ایجاب کرده، فکر میکنیم مختاریم. حالا مولانا میگه که یعنی این سوال رو مقدر میگیره، از جانب یک کسی مطرح میکنه، میگه ور تو گویی ممکنه تو بگی، غافل است از جبر او، ماه حق پنهان شدن در ابر او. میگه تو ممکنه بگی که درسته این آدما خودشون رو مختار میدونن، ولی این به علت این که از مجبور بودن خودشون بیخبرن، و همونطور که ماه میره زیر ابر و پنهان میشه، اینجا هم یه حقیقتی پنهون مونده، ماه حق پنهان شدن در ابر او. بعد میگه که هست این را خوش جواب بر بشنوی. میگه این شبهه یه جواب خوبی داره اگه تو گوشتو وا کنی. هست این را خوش جواب بر بشنوی، بگذری از کفر رو در دین بگروی. مولانا اینو کفر میدونه که کسی انسان رو مختار ندونه، و میگه دین این است که این حرفا رو نزنی، جواب خوبی داره، این جواب رو بشنو، دست از کفرگویی وردار و بیا سراغ دین. وقت اونجا چی میگه؟ میگه حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است، آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو، می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که باز آیم به ره، عهد و پیمان می کنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کار گزین، پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. بعد می گوید که اگر این طوره که واقعا انسان مجبوره، پس چرا وقت بیماری، وقت گرفتاری انسان بیدار میشه، تازه توجه میکنه که در واقع یه جرمی کرده، استغفار میکنه، حسرت و زاری داره. میگه این حسرت و زاری گه بیماری، موقع بیماری که ناشی از بیداری انسانه، این چیه؟ چرا انسان هنگام بیماری اونجا بیدار میشه و به جرمهایی که کرده اذعان میکنه؟ مگه نه اینکه مجبور انسان؟ اگه واقعا جبره، خب موقع بیماری، موقع گرفتاری چرا میره در خونه خدا رو میزنه؟ خوندیم در یکی از غزلهای دیوان شمس که میگه چون به وقت رنج و مهنت زود میابی درش، بازگویی او کجا درگاه او را باب کو. حالا اونجا یه معنای دیگه رو تقریبا میخواد بگه، ولی شبیه به این مطلبه. میگه خب اگه واقعا جبره، چرا موقع بیماری و گرفتاری میرید و از جرم استغفار میکنید؟ آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو، مینماید بر تو زشتی یک گناه. اون موقع زشتی یک گناه که کردی پیش چشمت آشکار میشه، جلوه میکنه، متوجه میشی، و بعد توبه میکنی، میکنی نیت که باز آیم به ره. میگی خدایا من اگه منحرف شدم دوباره به صراط مستقیم میام، نیت میکنی، عهد و پیمان میکنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کار گزین. اینا چیزهای عجیب غریبی نیست دیگه، در زندگی برای هر کدوم از ما چقدر اتفاق افتاده. شاید هر روز ما با نمونه هایی از این حرفای مولانا سر و کار داشته باشیم. پس یقین گشتین که بیماری تو را می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس معلوم میشه که تو موقع بیماری آگاه تری. اینو میخواد بگه، میخواد بگه غفلت اون موقعیه که سرمستی سالمی، ولی بیماری باعث میشه که تو آگاه بشی، واقف بشی، هوشیار بشی، و اون موقع در هوشیاری قبول داری که مختاری، اختیار داری. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر کرا درد است او برده است بو. حالا اینجا یه خوردم موضوع رو میبره یه سمت دیگه‌ای که بی ربطم با حرف قبلی نیست. میگه تو که اصل جو هستی، تو که میخوای هر چیز رو علت اصلیشو بفهمی، مبدعشو بفهمی، اصل جویی میکنی، این اصلا بدون، این مبدع رو هم در واقع متوجه باش که هر که را درد است او برده است بو. بو بردن یعنی آگاه شدن. درد باعث آگاهی میشه. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. میگه این رخ زردی و بیماری و عجز و ناتوانی این باعث آگاهی میشه و باعث بیداری میشه. این بحث رو تمام میکنیم، گرچه به این علت تمام میکنیم که وقت ما تمامه، اما بحث ادامه داره. اجمالا این است که مولانا میخواد جمع کنه بین دو معنا، یکی جباری خداوند، یکی اختیار انسان. این که هر چیزی که در این هستی واقع میشه به قوت و قدرت الهیه، ولی در این حال انسانم مختاره. این معنا رو ما انشالله در نوبت بعد دنبال میکنیم. یه قدری هم راجع به حل این موضوع از نظر فلسفی توضیح بیشتری میدیم تا ببینیم مولانا چی میگه. و البته این همطور که عرض کردم تنها جایی نیست که مولانا راجع به اختیار صحبت میکنه، و در این سالهای اخیرم که توجه به مولوی خیلی رواج پیدا کرده، مقاله های متعدد، رساله های متعدد درباره همین موضوع جبر و اختیار در مثنوی نوشته شده که کسانی که خواهان یک مطالعه وسیع تر باشن میتونن به اون مقالات مراجعه بکنن.